صفحه 265. به دفتر مراجعه کردم. دفتردار جوانی بسیار شیک، نسبتاً باریک اندام و زیبا با موهای مشکی و مجعد به نام آقای تقی روحانی بود. بعدها فهمیدیم که او یکی از گویندگان موفق رادیو هم هست. همان کسی که بعد از انقلاب دچار بلایای شدیدی شد. پیش آقای روحانی ایستاده بودم که مدرسه ناگهان دچار تشنج شد. صدای فریاد، بعبع گوسفند، خنده و دویدن بچه ها به گوش می رسید. از دفتر بیرون آمدم و از بالای ایوان به حیاط نگاه کردم و چه بازار شامی دیدم. تعدادی حدود 60-70 گوسفند در حیاط می دویدند. کاغذهای امتحانی در حیاط پخش شده بود و حیوانات وحشت زده هر یک به سمتی فرار می کردند. مدیر و ناظم فریاد می زدند و گوسفند داران با چوب به کمک فراش ها سعی می کردند گوسفندان را جمع‌آوری و از مدرسه خارج کنند. نمی دانم چقدر این ماجرا طول کشید و آخر آرامش به دبیرستان برگشت و در این ضمن یکی از گوسفند داران چند سیلی از ناظم مدرسه خورد. معلوم شد یکی از بچه های خیلی شیطان محل که هم کلاسی کلاس سوم خودم هم بود، موقع عبور گوسفندان سر یکی از آنها را گرفته به دبیرستان آورده بود و گوسفندان دیگر هم طبق عادت دنبال او به حیات مدرسه آمده و آن ماجرا را به وجود آورده بودند. آن بچه محمد نور بود که بعداً در دبیرستان هم کلاس خودم شد. به هر حال در کلاس اول دبیرستان مشغول تحصیل شدم. معلم فرانسه ما آقای ناصر سیاه بود. مردی نسبتاً قد بلند، کمی تنومند، نچاق، بسیار شیک و تمیز که حدود 35-40 ساله نشان می داد. همیشه با کت و شلوار و جلیقه آخرین مدل و نو، کراوات مناسب، پوشت، و خلاصه تمام خصوصیات یک مرد شیک پوش و متجدد و بی نیاز در او جمع بود. معلمین دیگر هیچ کدام به شیکی او نبودند. صورتش همیشه به خوبی تراشیده بود و سبیل هم نداشت. خودش می گفت بعضی روزها دوبار صورتش را می تراشد. وسط سرش تاس بود و برق می زد. ولی این چیزی از شیکی و برازندگی او نمی کاست. بیشتر حرف می زد و کمتر درس می داد. حرفایش هم معمولاً ربطی به درس نداشت. خیلی خوش سخن و شوخ بود و گاهی یکی از بچه ها را دست می انداخت بدون آنکه هیچ کدام از او برنجند و یا عصبانی شوند. خیلی جذبه داشت. اجازه می داد هر چه می خواهیم بپرسیم. حتی اگر خارج از درس باشد و خوب توضیح می داد. هیچ کس جرأت نداشت بی تربیتی بکند یا کلاس را به هم بریزد و یا از انجام تکالیفش تفره برود. در این موارد خیلی سخت گیر بود و اگر لازم می دید از کتک زدن هم استفاده می کرد. خیلی کم اتفاق می افتاد. هم از او می ترسیدیم و هم دوستش داشتیم. آن سال به هر صورت تمام شد و به کلاس دوم رفتیم. دل به هیچ درسی نمی دادم و با جان کندن امتحانات را می گذراندم. فرانسه را نیز به همین ترتیب. در سال دوم معلم نقاشی ما آقای دولت شاهی بود. یکی از شاگردان با استعداد کمال ملک. حداقل نمره‌ای که به شاگردان می داد 15 بود. خیلی به نقاشی علاقه داشتم. آقای دولت شاهی دستور دادند که هر یک از ما یک نقاشی در خانه تهیه کنیم و ایشان آن را به عنوان امتحان آخر سال قبول می کردند. چند شب زحمت کشیدم و یک نقاشی خیلی خوب تهیه کردم. وقتی نمرات را دادند دیدم نه تنها از نقاشی نمره نیاوردم، نمره 0 داده بودند، بلکه به همان مناسبت معدلم کمی از 10 پایین تر و در نتیجه خودم رفوزم. معلوم شد بیش از نصف بچه ها همین نمره را آوردند و دلیل آن هم این بود که همه از روی تابلوهای نقاشی کپی کرده بودند. ولی من که این کار را نکرده بودم. دیگران به آقای دولتشاهی مراجعه کردند و از این کار پشیمانی نشان دادند و ایشان هم به همه همه نمره 15 را دادند. من این کار را نکردم و رفوزه شدم. خیلی رنجیده شدم ولی پدرم می گفت بد نشد. حالا بهتر کار میکنی و پایت قوی تر می شود. سال دیگر در کلاس دوم به شدت درس خواندم. از همان موقع در دروس ریاضی، ادبیات، فیزیک، عربی و به خصوص فرانسه به ندرت کمتر از 20 می گرفتم. در سایر دروس هم نمرات خوبی داشتم. آقای سیاه خیلی از من راضی بود و این رضایت تا آخر دبیرستان ادامه داشت و کم کم به دوستی متقابل تبدیل شد و تا پایان حیات ایشان ادامه داشت. تحصیلاتش را در بیروت به پایان برده بود که آن موقع یعنی پیش از شروع جنگ جهانی دوم جزء مستعمرات فرانسه بود. در همانجا یک مدرسه معروف آمریکاییان هم بود که سیاه و دو برادرش هم در آن تحصیل کرده و در نتیجه انگلیسی را هم خوب می دانستند. از خانواده اعیان بودند که این مسئله از تحصیلات خارج آنان که در آن موقع خیلی نادر بود و خانه و زندگیشان که بعداً دیدیم معلوم شد. خانهشان در سراح امین حضور قرار داشت. از خیابان ری که به دست راست می پیچیدیم خیابان کوتاهی بود. هنوز هم هست که مقابل آن بنبست بود و دست چپ به خیابان ایران می رفت. همان بنبست خانه آنها بود که اکنون خراب و به صورت خیابان در آمده است. خانه بسیار بزرگ با باغی کهن و دلاویز و یک ساختمان کلاهفرنگی بزرگ در وسط باغ و یک ساختمان یک طبقه هم به محض ورود به خانه در دست چپ بود که منزل دربان و باغبان و امثال آنها بود. کلاهفرنگی دو طبقه و شامل چندین اتاق و زیر زمین بود. آقای سیاه و برادر کوچکش فرخ در همان کلاهفرنگی زندگی می کردند و برادر بزرگ آنها آلک خانه این جداگانه داشت. هیچ کدام در آن موقع ازدواج نکرده بودند چون تازه از خارج برگشته بودند. از سراح امین حضور تا مدرسه پهلوی نزدیک میدان شاه آقای سیاه معمولاً پیاده رفت آمد می کرد. مگر در روزهای برفی و بارانی. در طول این راه نسبتاً طولانی تقریباً تمام کسب ایشان را می شناختند و فوق‌العاده احترامی گذاشتند. در ضمن اینکه دوستی هم چاشنی این آشنایی ها بود. در همان کلاس دوم بودیم. ظاهراً سال سوم اشغال ایران بود که روزی آقای سیاه کمی دیر به کلاس آمد در حالی که به شدت عصبانی بود. وقتی علت را پرسیدیم گفت داشتم از پهلوی پمپ بنزین می گذشتم. پمپ بنزین تقریباً روبروی بازارچه نایب السلطنه بود. دیدم تعدادی کارگر ریختند و چندین دستگاه پمپ را شکستند و یا صدمه زدند. آن موقع تمام تأسیسات نفت در اختیار انگلیسی ها بود و در هیچ پست کم اهمیتی هم ایرانیان را راه نمی دادند. کارگران شعارهای ضد انگلیسی و ضد شرکت نفت می دادند. یک تکنسین انگلیسی هم آنجا بود که برای سرکشی به پمپ آمده بود و آرام در گوشه ایستاده و این تظاهرات را تماشا می کرد. به او گفتم می‌بینی؟ ملت جنبیده و دیگر دوران آقایی شما سر آمده. این جملات را با زبان فرانسه به او گفتم چون نمی‌خواستم بداند انگلیسی می‌دانم. او هم با فرانسه فصیح یک ضرب المثل گفت که مرا به شدت عصبانی کرد. مفهوم ضرب المثل این بود: یک منت پوسیده، یک انقلاب پوسیده می کند. هرچه فحش به انگلیسی می دانستم که تعدادشان خیلی هم کم بود، نثار او کردم. و متاسفانه اینها جواب آن توهین نبود. او هم گوش می داد و به کار خود مشغول بود و این مرا بیشتر عصبانی می کرد. روز به روز بیشتر به زبان فرانسه علاقه من می شدم. سال سوم بودیم که چند نفر از ما را انتخاب کرد و گفت می خواهم به شما درس خصوصی زبان بدهم. تا جایی که به یاد می آورم بیش از 4-5 نفر نبودیم. مبلغ بسیار ناچیزی هم برای این تدریس پیشنهاد کرد. معلوم است پذیرفتیم و هفته 2 روز به خانهش می رفتیم و درس می خواندیم که بسیار هم مفید بود. یک بار گفت می خواهم یک هفته به مسافرت بروم و برادرم به شما درس می دهد. جلسه بعد برادرش آمد که از لحاظ قیافه اصلا شبیه هم نبودند. ولی از لحاظ شیک پوشی و فرنگی معابی کاملا شباهت داشتند. فرخ برادر کوچکتر، سیاه چارده، کمی کوتاه‌تر از ناصر و نسبتاً لاغر بود. بیش از 2 جلسه درس نداد، ولی با هم دوست شدیم. همان موقع بود که به طرز زندگی آنها آشنا شدم. در این خانه بود که فهمیدیم، شاید هم فکر می کردیم که فهمیده ایم، که اروپایی ها چگونه زندگی می کند. اصلا فرش در اتاق ها نبود. در عوض مبل و میز و صندلی و آباژور و کمد و خلاصه هر چیز اروپایی فراوان بود. 2 تا سگ هم داشتند که در خانه و اتاق ها زندگی می کردند و بلافاصله با ما هم آشنا شدند. هر روز برای ما یک قهوه هم می آورد که حتی طرز نوشیدن آن را نمی دانستیم و او به ما یاد داد. در طی درس راجع به همه چیز صحبت می کردیم. اطلاعاتش واقعا خوب بود. خودش می گفت پدر هرچه داشت خرج ما می کرد. هر 3 نفر تحصیلات خوبی کردیم و با کار خود و کمی هم که از پدر مانده در این خانه زندگی خوبی می کنیم. برادر بزرگتر برای خود زندگی می کند که آن هم خوب است. نگرانی از آینده هم نداریم. چون تا وقتی به اصطلاح سر پا هستیم می توانیم از دانش خود ارتزاق کنیم. بچه ها را اگر داشته باشیم بزرگ کنیم و به ثمر برسانیم و با حقوق بازنشستگی آخر عمر را آبرومندانه بگذرانیم. بیش از این هم چیزی نمی خواهیم. هر 3 کارمند بودند و پست‌های خوبی داشتند، ولی به هیچ وجه اهل سوء استفاده نبودند. به شدت وطن پرست بودند. علی‌رغم فرنگی معابی، معلم ما به شدت به سوء استفاده کنندگان از اموال عمومی بد می گفت و حتی که می کرد. سال 6 به دارالفنون رفتم و دیگر آقای سیاه را ندیدم. تا دکتر شدم و پس از چندین سال به دماوند منتقل گشتم. آنجا بود که دوباره ایشان را ملاقات کردم. همانطور شاد و سرزنده و شوخ. حالا ازدواج کرده و 2 فرزند داشت. تمام کسبه دماوند به او احترامی گذاشتند. معلوم شد هر سال تابستانها به دماوند می رود و باقی اجاره می کند. بلافاصله ارتباط را برقرار کردیم و این بار جبران ایام فراق را هم می کردیم. تقریبا روزی نبود که یکدیگر را نبینیم و همان وقت بود که فهمیدم حالا بازنشسته شده و در دانشکده افسری به تدریس انگلیسی مشغول است. البته به صورت حق و تدریسی. حقوق بازنشستگی او خوب است و با حق و تدریس خود زندگی آبرومندانه‌ای می کند. برای معالجه دندانهایش به من مراجعه کرد و دندانی برایش گذاشتم که اتفاقاً خیلی راضی بود. در تهران هم از حال هم بی خبر نبودیم. با خانمش هم آشنا شدم. حالا خانه شان دیگر همان خانه پدری نبود. بلکه در کوچه پشت سینما مولن روش قرار داشت. خانمش نسبت به خودش خیلی جوان‌تر بود، ولی از لحاظ سرزندگی و شادابی به پای شوهر نمی رسید. به خارج رفتم و دوباره رابطه قطع شد و وقتی هم که بازگشتم سالها با هم رابطه نداشتیم. چند سال پس از انقلاب تلفن کرد و از من خواست از دندانهای برادر بزرگترش که حالا در خانه پدری زندگی می کرد معاینه ای بکنم. حالا هر سه برادر بازنشسته شده بودند. گفت برادرش بستری است و قادر به حرکت نمی باشد. پذیرفتم و به خانهشان رفتم. آنک برادر بزرگتر را اولین بار بود که می دیدم. بیش از 80 سال داشت. هیکلمند و تقریباً هم قیافه ناصر بود. ازدواج هم نکرده بود. از تخت نمی توانست پایین بیاید. ساختمان کلاه فرنگی حالا به کلی غیر قابل سکونت بود. تخت برادر را وسط یکی از اتاقها گذاشته بودند و وسایل اتاق گویای منتهای تنگ دستی بود. حقوق بازنشستگی حتی مخارج چند روز این خانواده آبرومند را تکافو نمی کرد. هرچه لوازم قدیمی و قیمتی داشتند فروخته شده بود. اسم این برادر اسکندر بود. در همان بچگی کم کم به او گفته بودند الکساندر که همان فرنگی اسکندر است. کم کم برادرها دیده بودند این نام سخت است و همان الک کفایت می کند و به همین نام نامیده شد. هر بار که برای درمان دندان برادر به خانهشان می رفتم، برادر کوچکتر فرخ از من پذیرایی می کرد، قهوه می آورد، تعارف می کرد. او در ساختمان خدمتکاران که حالا آنجا را ترک کرده بودند، با همسر و فرزندانش زندگی می کرد و با کمک همسرش به پرستاری از برادر بزرگتر می پرداخت. هیچ وقت بی کراوات از خانه خارج نمی شد. یک روز با لذت تعریف می کرد که قصاب محله از اینکه او هنوز کراوات می زند خیلی لذت برده و گفته بود چقدر خوشحالم که شما از روش خود دست بر نداشته اید. چیزی با همین مضمون. دو سگ هم داشتند که نزد فرخ بودند. هر دو به شدت پیر. یکی از آنها موهایش ریخته و پاهایش فلج بود و فقط روی دست راه می رفت و چشمهای دیگری تقریبا جایی را نمی دید. ساختمانها به شدت احتیاج به تعمیر داشتند که نه پولش را داشتند و نه شهرداری اجازه می داد. ساختمان در طرح شهرداری برای کشیدن خیابان بود که آخر هم همین کار را کردند. خیلی سعی می کردند ظاهر خود را حفظ کنند و روش اعیان زادگی خود را ادامه دهند. کاملا معلوم بود که از آن طرز زندگی قدیمی و تشخص فقط ظاهر آن حفظ شده. هر بار که به خانهشان می رفتم بیشتر متأثر می شدم. کار دندان آنک تمام و رابطه من هم با آنها قطع شد. خانم فرخ چند بار برای معالجه دندانهایش به مطب آمد و من هم همراه همسرم به خانهشان رفتیم. پس از کمی آلک فوت کرد و من به ناصر تلفن کردم که تسلیت بگویم که متوجه شدم دیگر آن سیاه نیست. با لحنی بسیار متأثر کننده حرف می زد و از مرگ آلک خیلی غمگین بود. از من خواست به دیدنش بروم. قول دادم. ولی نرفتم و از این بابت تا آخر عمر خودم را نمی بخشم. پس از مدتی تلفن کردم که هم حالش را بپرسم و هم معذرت بخواهم که این بار فقط در تلفن گریه می کرد. چشمش را عمل کرده و تقریبا کور شده بود. فرخ هم فوت کرده بود. هیچ نتوانستم با او صحبت کنم چون مرتب گریه می کرد. و من هم گریه می کردم. با خانمش صحبت کردم و گفتم به خانه تان می آیم و خیلی خوشحال شد. هرچه کوشش کردم دیدم طاقت دیدن ناصر سیاه را با آن حالت ندارم. دوبار تا در خانهشان رفتم و آنقدر متأثر بودم که دیدم جز اینکه او را ناامید تر کنم کاری از من ساخته نیست. هر وقت از خیابان ری به طرف خیابان ایران می روم و چشمم به خیابانی می افتد که با خراب کردن خانه سیاه درست شده، نمی توانم جلوی ریختن اشک خود را بگیرم. مرحوم خره. با یکی از دوستان به دیدن رستمی رفتم. بعد از ظهر پنج شنبه بود. خانم رستمی در را باز کرد و پس از تعارف گفت همسرش به مجلس ختم رفته است. پرسیدم ختم چه کسی؟ گفت فلان آقا. اسمش را نمی نویسم. خیلی این آقا را می شناختم. گفتم کدام آقا؟ نمی خواست جواب بدهد. کمی صبر کرد. صورتش اندکی از شرم قرمز شد و آخر با تمجمج و زیر لبی گفت مرحوم آقا خره. این خانم بسیار با تربیت است. فهمیدم چه کسی را می گوید و آدرس خانه آن مرحوم را هم می دانستم. از خانم تشکر و خداحافظی کردم، ولی دیدم دوستم پهلویم نیست. به سر کوچه رفتم و دیدم نشسته و به شدت می خندد. نمی دانستم به چه چیز می خندد. هرچه می پرسیدم خندهش بیشتر می شد. ظاهراً خنده مصری است، چون مرا هم خنده گرفت. نمیدانم چه مدتی دوتایی خندیدیم. من هنوز نمیدانستم به چه میخندم. آخر دوستم توانست بگوید مرحوم فلانی آقا خره هم از آن القاب است. تازه به یاد آوردم که از این متوفا هیچ کس نام دیگری نمیدانست و این مطلب را به دوستم گفتم و باز هم خندیدیم. با آن مرحوم شخصا آشنایی نداشتم. فقط او را با نام و قیافه می شناختم. شغلش را هم مثل همه اهل محل می دانستم. قاچاقچی بود. به یاد آوردم که آن مرحوم اوایل انقلاب 3 کیلو هروئین خریده بود. کیلوی 30,000 تومان که همان موقع هم قیمت ارزانی بود. اینها را پسر عمویم حبیب برایم گفته بود. روال کارش چنین بود که هیچگاه جنس فروشنده و خریدار را نمی دید و از این لحاظ هم بود که گیر نمی افتاد. وقتی واسطه به او مراجعه می کرد و بر سر قیمت توافق حاصل می شد، او پول را می پرداخت و می گفت جنس را کجا بگذارد. موقع فروش هم پول را می گرفت. باز هم از واسطه و می گفت جنس را از کجا بردارند. مشتری خوبی برای 3 کیلو هروئین پیدا شد و قیمت مناسبی هم پیشنهاد کرد. حدود کیلوی 45,000 تومان. او پول را گرفت و آدرس محل جنس را به واسطه داد. واسطه رفت و زود برگشت و گفت هروئین ها قهوه‌ای رنگ است. این علامت بدی جنس و به قول خودشان سوختن آن است. پول را پس گرفت و دنبال کار خود رفت. خره این موضوع را برای پسر عمویم تعریف کرده و نتیجه گرفته بود که بی خود نیست که مردم به من خره می گوید. آخر کسی به دلال هروئین اعتماد می کند. علل اصول او خود این نام را می پسندید و همیشه دلایلی برای اثبات صحت آن پیدا می کرد. جنس ها همانجا ماند و خره تقریبا آن را فراموش کرده بود. وضع مالی او خوب بود. مدت ها گذشت. خیلی از قاچاقچیان اعدام شدند و در نتیجه قیمت جنس خیلی بالا رفت. بالاخره برای همان هروئین مشتری پیدا شد و خره آن را کیلویی 300,000 تومان فروخت. باز هم گفت بی خود به من نمی گویند خره. اگر جنس را نگه داشته بودم الان آن را کیلویی 1,000,000 تومان می فروختم. این حرف ها را پس از مدتی می گفت. ببینید از من هم خرتر پیدا می شود که وقتی آن را به آن قیمت فروختم خیلی هم خوشحال شدم. وقتی همان سر کوچه این مطالب را برای دوستم تعریف کردم، باز هم خندید و بالاخره دوتایی به خانه خره رفتیم. مجلس ختم را در خانه گرفته بودند. آنجا هم دیدیم اکثر بچه های خیابان و من جمله پسرمویم نشستند. حبیب خیلی شیرین بود و هست. با چند کلمه آهسته او و زمینه فکری که از آن مرحوم داشتیم، نتوانستیم از خنده خود جلوگیری کنیم. و به زودی از صاحب عزا که ظاهراً برادرش بود معذرت خواستیم و با رستمی و پسرمو و چند نفر دیگر بیرون آمدیم و باقی خنده را در کوچه و خانه رستمی کردیم. آنجا حبیب واقعی که چند ماه پیش برای آن مرحوم اتفاق افتاده بود از زبان او به این شهر بیان کرد. از خیابان دماوند به طرف میدان فوزیه می آمدم که یک اتومبیل جیپ ارتشی از خیابان فرعی به سرعت بیرون آمد و با سپر خود به اتومبیل من زد و نصف تنه آن را خراب کرد. اتومبیل بی ام و بود. از ماشین پیاده شدم و به راننده اعتراض کردم. راننده که سرباز بود التماس کنان خواهش کرد او را ببخشم. چون اگر این اتفاق در پرونده او ثبت می شد، ممکن بود اضافه خدمت به او بدهند. من هم می دانستم که او چیزی ندارد که بتوان از او خسارت گرفت و می خواستم بروم که سرباز گفت قوم و خویشی دارد که می تواند با 2000 تومان ماشین را تعمیر کند. عصبانی شدم، چون با 20000 تومان هم این کار انجام نمی گرفت. 2000 تومان به دستش دادم و گفتم مرا نزد خویش خود ببرد تا این کار را بکند. او پول را گرفت و گفت دنبال من بیا. سوار جیب شد و حرکت کرد و من هم به دنبالش. پس از طی مسافت کمی او را گم کردم. حالا قبول میکنی واقعا من خره هستم یا نه؟ حسین صمیمی، یکی از ناآرام ترین جوانان خیابان اسماعیل بزاز، حسین صمیمی بود. جوانی بلند قد، خوش سخن، نسبتاً با سواد و کم و بیش آراسته. صورتی کاملاً تراشیده، موهای بلند و مشکی، اصلاح شده و شانه کرده داشت. لباس خوب می پوشید. هیچ وقت لباس نامرتب و کهنه به تن او ندیدم. خانهشان در همان منطقه حمام گلشن و نزدیک خانه ما بود. پدرش مردی بازاری، تاجر، متمکن و آبرومند بود، ولی آنطور که از گفتگوی بزرگترها می فهمیدم، از دست این فرزند خیلی عذاب می کشید. پسر به هیچ کاری تن نمی داد و تا می توانست پدر را سرکسه و پولش را خرج خوشگذرانی و هوس بازی می کرد. همیشه همراه عباس علی نقلی، جعفر رستمی و دیگر گردن کلفت ها بود، اما خودش اهل زد و خورد نبود. یک موتورسیکلت بزرگ و قوی داشت. وقتی سوار آن می شد، لباس مخصوصی می پوشید. لباسی شبیه لباس شکار، شلوار شکاری و چکمه، کلاه چرمی شبیه کلاه خلبان ها و عینک مخصوص رانندگان قدیم. گاهی با این لباس سوار موتورسیکلت می شد و در خیابان اسماعیل بزاز به هنرنمایی می پرداخت. در فاصله 4 راه مولوی و میدان شاه سابق به سرعت رانندگی می کرد و در این رفت آمدها روی دسته فرمان موتورسیکلت بالانس می زد و با همان وضع رانندگی می کرد. گاهی هم روی فرمان می ایستاد و همین کار را می کرد. کارهایی که برای ما بچه ها به شعبده بازی بیشتر شبیه بود. نزدیک خانه ما خانه قدیمی و بزرگ قرار داشت که برای داخل شدن به آن باید از یک هشتی و دالان بلند و تاریک می گذشتیم. در این خانه درخت توت کهنسال و تنومندی وجود داشت که نه تنها حیات آن، بلکه قسمتی از پشت بام را زیر سایه خود داشت. این درخت هر سال در اواسط بهار، توتی فراوان، شیرین و درشت به بار می آورد.